بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که مرحوم محقق عراقی قدس سره دو ثمره عملیه برای نزاع در باب مقدمه واجب ذکر کردند. ثمره اولشون محل اشکال و قابل جواب بود و اما ثمره دوم این بود که اگر یک کارفرمایی مثلا امر کند یک کارگری رو به یک شئی که دارای یک مقدمه و یا چند مقدمه است، اینجا روی همون قاعده‌ای که در باب زمان ثابته که عملی با عدم تبرع موجب استحقاق اجرت بر عهده آمر خواهد بود، در اینجا نتیجه می‌دهد. اگر ما امر به ذل مقدمه را ملازم با امر به مقدمه بدانیم، لازمش این است که این کارگر اگر مقدمه را انجام داد، ولو این مقدمه ام انجام نگیرد، در مقابل نفسان مقدمه استحقاق اجرت دارد بر عهده آمر. اما اگر ما مقدمه را مأمور و به ندانیم و قائل به ملازمه نشویم، در برابر اتیان مقدمه هیچ استحقاق اجرتی وجود نداره. پس این یک ثمره عملیه ایست در بحث مقدمه واجب. این ثمره ام محل اشکال و محل مناقشه است. مناقشه اش به این کیفیت که اون قاعده کلی که در باب زمان مطرح شده، این مورد اونجاییست که این کار و مأمور عمل مأمور و به رو صرفاً به دایی امر عامه انجام داده باشه، که اگر ازش سوال بکنند که چرا این عمل را انجام دادی، از حمال اگر برسند که چرا این چمدان را گاراژ منتقل به منزل کردی، میگوید چون صاحب چمدان دستور داد و امر کرد، اون هم نه به صورت مجانیت و تبرع، من برا خاطر امر او این کار را انجام دادم. اما در همین مثال، در همین مثال اگر ما فرض کنیم که لولا امر صاحبتان روی یک جهت دیگری این حمال این چمدان را حمل می کرد، مثل این که از باب مثال یک حمالی نذر کرده که مثلا روزی یک نوبت یک چمدان رو عرض می شود از گاراژ به منزل حمل بکنه، که اگر صاحب چمدان هم امر نمی کرد به علت نذر این حمل تحقق پیدا می کرد، این نقل و انتقال تحقق پیدا می کرد. آیا در این درسته که امر تحقق داره ولی مسئله به این صورت که لولا الامر، اگر امر هم نبود این حمال و کارگر به یایی و محرک دیگری این حمل و نقل را انجام میداد؟ آیا در اینجا هم شما مسئله استحقاق اجرت رو قائل هستید یا استحقاق اجرت منحصراً در جایی تحقق داره که تنها علت عمل امر آمر باشه، طوری که اگر امر آمر نبود این عمل تحقق پیدا نمی کرد؟ در اینجا زمان تحقق داره و استحقاق اجرت تحقق داره. حالا که مطلب اینطور شد، ممکنه ما این مناقشه رو به مرحوم محقق عراقی به این کیفیت داشته باشیم، بگیم در اینجایی که یک ذل مقدمه ای مأمور و به واقع می شود، ولو این که به قول شما بن ملازمه، این مقدمه و مقدمات مأمور به همین آمر و مأمور به همین کارفرما قرار گیره، لکن علت ایجاد مقدمه در خارج چیه؟ ما ممکنه بگیم علت ایجاد مقدمه این امری نیست که از آمر به این مقدمه تعلق گرفته، که علتش همونیست که شما ازش تعبیر به لابدیت عقلیه می کنید. این لابدیه اقتضا می کند که لولا امر الامر، اگر امر هم بود این کارگر این مقدمه یا مقدمات رو انجام می داد. پس در نتیجه امر آمر ولو این که از راه ملازمه کشف شده، علت انجام مقدمه یا مقدمات نبوده. لولا امر آمر هم این مقدمات رو انجام میداد، کما این که اگر ما منکر ملازمه بشویم و وجوب مقدمه را نپذیریم، آیا از نظر انجام مقدمه فرق میکرد بین صورت انکار ملازمه و وجود ملازمه؟ آیا این کار در صورت وجود ملازمه یک دید دیگری به مقدمات داره که در صورت انکار ملازمه اون دید وجود نداره؟ یا اینکه علی کل تقدیرین این کارگر مقدمه یا مقدمات رو انجام میده، حالا میخواد این مقدمات مأمور و به کارفرما باشه یا لابدیت عقلیه او رو وادار کرده باشد به انجام مقدمه؟ ممکنه شما این مطلب تو ذهنتون بیاد که بین اون مثالی که ما عرض کردیم و ما نحن فیه یک فرقی وجود داره. در اون مثال این حمال نذر کرده بود مدانی را مجانی از گاراژ منتقل به منزل بکنه. ما در ما نحن فیه ولو اینکه شما لابدیت عقلیه رو قائل بشید فقط، اما منشأ این لابدیت چیه؟ منشأش امر به ذل مقدمه است. اگر امر به ذل نبود که این لابدیت عقلیه در رابطه با مقدمات پیدا نمی شد، پس در حقیقت می توانیم بگوییم که انجام این مقدمه استناد به امر آمر داره. آمر به ذل مقدمه امر میکنه و او منشأ این لابدیت عقلیه می شود. جوابش این است که ممکنه یک همچه خلقی در این صورت واقع بشه که مقدمه را با ذل مقدمه هر دو را انجام بده، اما اونی که در کلام فرض شده و ما هم ذکر کردیم اونجاییست که فقط مقدمه را انجام داد و اصلا ذل مقدمه را در خارج ایجاد نکرد. اینجاست که میخواییم ببینیم در مقابل مقدمه استحقاق اجرت داره یا نداره. اینجا این امر به ذل مقدمه هیچ گونه نتوانسته نقش داشته، برای اینکه اگر امر به ذل مقدمه نقش می داشت باید خود ذل مقدمه را هم در خارج انجام بده. فرض این است که ذل مقدمه در خارج انجام نگرفته و تنها یک یا چند مقدمه را انجام داده. اینجا میتونیم بگیم که آمر موجب تحقق زمان هست، برای این امر الامر هم نبود همون لابدیت عقلیه وادار می کرد و وادار کرد بر انجام مقدمه، و لابدیت عقلیه مانع از این است که استحقاق اجرت در برابر اون به وجود بیاد باید مسئله امر باشه، ذات امری امر داشته باشه. لذا این مقدمه دومم محل مناقشه است. اون وقت این مسئله به عنوان نتیجه تا به حال در ذهن شما میاد که پس مسئله وجوب مقدمه هیچ گونه ثمره عملیه نداره، ولو اینکه ثمره علمی و فقهی فراوان داره، لکن ثمره عملیه برش ترتب پیدا نمی کنه. اینجاست که یک نکته دقیقی هست. ما کلام مرحوم محقق عراقی رو رهاییم، برمی گردیم به اون سه ثمره‌ای که مرحوم های آخونزه کردند. میگیم اون سه ثمره به عنوان نتیجه و ثمره مستقیم نمیتواند مطرح باشه، اما به عنوان ثمره عملیه چطور؟ به عنوان نتیجه عملی که میتونه باشه. کسی که نذر کرد یک واجب شرعی رو انجام بده، حالا آمده وضو گرفته، آیا با وضو گرفتن این وزر حاصل شد یا نه؟ شما گفتید این به شارع ارتباط نداره. میگیم خیلی خوب نداشته باشه، ما نخواستیم این رو ثمره مستقیم نزاع در بحث مقدمه واجب قرار بدیم، خواستیم به عنوان یک ثمره عملیه معل واسطه قرار بدیم. اگر ما با این دید به این ثمره نگاه بکنیم، نظر شما اشکالی داره؟ این یه ثمره عملیه خوبیه، ثمره بحث اصولی نیست. ثمره بحث اصولی باید حکم شی باشه، حکم کلی الهی باشه، حکم فقهی باشه. این عبارت از نفس وجوب مقدمه است. نفس وجوب الوضو در رساله مجتهد بتواند بنویسد الوضوء واجبون، این حکم کلی الهی. منتها اشکال شده بود که اگر این وضوء واجب نباشه، چون لابدی علیه داره، چه ثمره عملی برای شرط تو پیدا میکنه؟ ما مسئله نذر رو میاریم به عنوان ثمره عملیه مطرح میکنیم. میگیم اذا نظر شخصون ان یعطی به واجب شی، اینجا اگر ما قائل به وجوب مقدمه شدیم، اذا اتا بالوضوع فقط اتا به ما هو الواجب علیه من الوفاء بالنذر. چون اشکال این ثمره این بود که نتیجه و ثمره مستقیم مسئله اصولیه نمیتوانست واقع بشه، اما به عنوان ثمره عملیه الواسطه چه اشکال این رو ثمره قرار بدیم. دیگه این دو مثال و دو ثمره مرحوم محقق عراقی کنار میره و به جاش این قبیله از ثمرات می نشینه. این به عنوان ثمره عملی هیچ اشکالی برش وارد نیست. البته بکالات مرحوم محقق خراسانی زائد بر اون اشکال عمده‌ای که عرض کردیم دارن، لکن اون اشکالات قابل جوابه. و ما برای خاطر اینکه این بحث با این عظمت که ثمرات علمیش انصافاً خیلی زیاده، از ثمره عملی هم محروم نباشه و فاقد عملی نباشه، با همین مثال نذر و اون دو ثمره دیگر رو به عنوان ثمره عملیه غیر مستقیم برای مسئله اصولیه اگر مطرح کنیم چه اشکالی بهش وارده؟ پس در کلام محقق عراقی ماه، اما ما بر می گردیم به همون ثمرات مذکور در کفایه، اونها رو به عنوان ثمره عملیه و یا حداقل بعضی از اونها رو مثل این مثال نظری که عرض کردیم میتواند ثمره عملیه واقع بشود. تا اینجا خب ثمره این نزاع هم روشن شد. حالا برگشتیم به اصل مسئله مقدمه واجب. در اصل مسئله مقدمه واجب که بحث از ملازمه و عدم ملازمه است و این ملازمه هم یکی از احکام عقلیه است، لذا مسئله مقدمه واجب با اینکه در مباحث الفاظ مطرح شده، مسئله یک مسئله عقلی محض است و هیچ ارتباطی به مباحث الفاظ و مسائل الفاظ نداره. ما حالا قبل از این که وارد بشویم در این که آیا حق با قائل ملازم است یا حق با منکر ملازم است، عرضی رو که مرحوم های آب مطرح کردند و بحث بسیار خوبی هم هست و اون این است: اگر فرض کردیم که ما در مسئله ملازمه و عدم ملازمه به جایی نرسیدیم، نتوانستیم جانب اثبات ملازمه رو ترجیح بدیم و نتوانستیم جانب نفی ملازمه رو اختیار بکنیم، همین توندیم متحیر و متردد که آیا ملازمه بین وجوب شرعی ذی‌المقدمه و وجوب شرع مقدمه حقوق داره یا تحقق نداره؟ آیا در صورت شک یک اصل عملی که یکی از دو طرف مسئله رو تعیین کنه و ترجیح بده، آیا ما یک اصل عملی داریم یا نداریم، کدام یک این هاست؟ اینجا جواب این است: شما یک وقت میخواهید اصل عملی را در خود اون چیزی که محل نزاع جاری بکنید، یک وقت میخواهید اصل عملی را در ثمره نزاع در بحث مقدمه واجب جاری بکنید. این دوتا با هم فرق میکنه. اگر بخواهید اصل عملی را در خود همون چیزی که محل بحث و محط نزاعه، که عبارت از ملازمه و عدم الملازمه است، در خود او جاری بکنید، اصلی نداریم که در محل نزاع جریان پیدا بکنه. چه؟ برا خاطر اینکه ملازمه یکی از احکام عقلیه است و همونطوری که ملاحظه فرمودید، عرض کردیم نزاع در بحث مقدمه نزاع در یک مسئله عقلیه محض است. مسائل عقلیه مسائل حادثه نیست. اینطور نیست که یک حالت سابقه عدمی شه و بعد این حالت سابقه عدمیه تبدل به وجود پیدا کرده باشه یا احتمال تبدل به وجود پیدا کرده باشه. مسائل عقلیه نفی و اثباتش ازلی و ابدیه. شما که حکم میکنید به اینکه عقل امتناع اجتماع نقیزین نقیزینه، آیا این حکم عقل یک حکم حادثی است؟ یعنی یه زمانی عقل چنین حکمی نداشته و بعدن حکم به امتناع اجتماع نقیزین حادث شده؟ تا اگر یک کسی بگه من تردید دارم که عقل حکم به امتناع میکنه یا نمیکنه، همون استصحاب عدم حدوث دس رو من جاری میکنم. آیا میشه کسی یک همچه حرفی بزنه؟ یا این که نه، واقعیت مسئله این است که امتناع اجتماع نقیزین یک حکمی است که من الازل ثابت بوده و الالابد هم قاعدتاً یعنی قطعاً ثابته. در مسئله ملازمه، ملاز چیزی نیست که با وجوب صلات حادث شده باشه. ملازمه یک امر ازلیه. اون کسی که عقلش درد که بین وجوب یک شیء و بین وجوب مقدمه ملازمه تحقق داره، خب ملازمم که تحقق توقف نداره بر اینکه طرفینش بالفعل محقق باشه. او در حقیقت به صورت قضیه تعلیقیه است. او میگه اذا وجب الشیء، این وجوب ملازمه با وجوب مقدمش هست. خب کی عقل حاکمه به این معناست قائل به ملازمه میگه من الازل؟ اینطور نیست که یه 10 سال 100 سالی عقل حکم به ملازمه نداشته، بعد قائل به ملازمه میگه که این حکم حادث شده و منکر ملازمه حادث نشده. ما شک که در حدوث عدم حدوثشیم و در نتیجه استصحاب عدم حدوث رو جاری بکنیم. پس در نتیجه اگر ما مجرای اصل و مورد استصحاب را نفس همون چیزی که محل نزاع و محط بحثه بخواهیم قرار بدیم، ما چنین اصلی نداریم، چنین استصحاب داریم آبه حتی وجود هم نداریم، نه استصحاب وجود استصحاب عدم. ملازمه اگر بوده، از اول بوده و الی آخر هم هست. اگر ملازمه نبوده، از اول نبوده و تا آخر هم نیست، ما چی رو استصحاب بکنیم؟ حالت متیقنه ما چیه که به کمک استصحاب اون حالت رو ابقا بکنیم؟ لیل مسئله هیچ اصلی جاری نمی شود. اما جت المسئله همونی که ما نزاع در مسئله اصولیه قرار دادیم و گفتیم که نتیجهش در زو ظاهر میشه، در باب ستر عورت ظاهر میشه، در باب جوب تهیه مقدمات حج، در باب حج ظاهر میشه و همینطور در مختلف ابواب فقه. اونجایی که یک واجبی داشته باشیم و این واجب دارای مقدمه یا مقدماتی باشه، مجتهد در رابطه با اونها روی قول به ملازمه در رسالش وجوب رو می نویسه و روی قول به عدم ملازمه وجوب رو نمی توانه بنویسه. حالا ما شک داریم، در این رابطه ما استصحاب عدم داریم به این کیفیت که میگیم احکام شرعیه غیر از احکام عقل، احکام شرعیه حادث میشود به حدوث شریعه. احکامی رو که اسلام آورده، این در اسلام حادث شد این احکام. حالا اگر فرضم بکنید که یک سابقه ای در انبیاء گذشته و عدشته داشته، خب در زمان همون نبی سابق این حکم حادث شده. بالاخره اون روزی که خداوند آدم و حوا رو خلق کرد، اون روز نماز واجب نبوده قطعا. نماز که واجب نبود قطعا واجب نبوده. حالا که اسلام اقیم الصلاة آورد و وجوب نماز رو بر طبق آی متکرره و متکسره ثابت کرد، ما شک داریم که آیا وضو هم واجبه یا واجب. حالا اگر خدشه‌ای در مثال وضو تو ذهن شما میاد که آیه وضو هم وارد شده، ما مثال رو حج میبریم، خداوند فرمود لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. قبل از اینکه این تکلیفات نه حج واجب بود و نه مقدماتش، حالا که این تکلیف آمد نسبت به حجش مسلم وجوب شرعی داره، اما نسبت به مقدمات ما شک داریم در این که داره یا نداره. اینجا ابتداءً به نظر میرسه که استصحاب عدم وجوب جریان پیدا بکنه، بگیم قبل از آنی که ایجاب حج از ناحیه شارع بشود بلا اشکال مقدمات حج لزوم شرعی نداشت، که ایجاب حج از ناحیه شارع شده شک میکنیم که آیا مقدماتش وجوب شرعی داره یا وجوب شرعی نداره. ما استصحاب عدم وجوب مقدمات حج رو چه مانعی داره جاری بکنیم؟ این استصحاب مطرحه، چند تا اشکال مهم به این استصحاب شده که بعضی از این اشکالات قابل جوابه، لکن بعضیاش یک مقدار محل تأمل و اشکاله. اگر یک دونه از این اشکالات به این استصحاب بشه همون کافیست که جلوی جریان این استصحاب هم گرفته بشه و نتیجه این بشود که نه در اصل مسئله استصحاب جریان پیدا بکنه و نه در نتیجت المسئله استصحاب جریان پیدا بکنه. اشکالات ثلاثه است، دو تاش رو مرحوم آقای آخوند در کفایه ذکر کردند، یکیش رو مختصر با بعضی از اختلاف نسخه ها حالا رحمی کنیم. اولین اشکالی که شما روش مطالعه بفرمایید اینه، گفتن که اینطور نیست که هر کجا شما یه حالت سابقه پیدا کردید فوری بگید پس استصحابش بلا مانعه. نه، استصحاب مراعد داره، صرف وجود حالت سابقه کافی نیست برای جریان استصحاب. یک شرط می که در جریان استصحاب حالت سابقه اعتبار داره این است که من که مستصحب ما یا باید خودش مجعول شرعی باشه و یا موضوع برای یک اثر شرعی باشه، یا خودش حکم باشه که حکم مجعول شرعیه. مثل اینکه شما استصحاب کنید آی وجوب صلات جمعه رو، بگه صلات الجمعه فی عصر الظهر کانت واجبتن و فی عصر الغیبه نشک و فی بقاء وجوبها فنستصحب الوجوب. و وجوب صلات جمعه مجعول شرعیه، و یا اگر خودش مجعول شرعی نیست باید یک اثر مجعول شرعی داشته باشه. مثل اینکه اگر حیات زید رو شما استصحاب کرد حیات زید این مجعولشی نیست، لیکن در شرع آثاری برش باره. اذا کان زیدون حیان لا یجمع اموالهی بین ترکته، اذا کان زیدون حیان لا یجوز این که کسی جای او ازدواج بکنه، و همینطور آثار دیگری که مترتب زیده. پس استصحاب حیات زید هم بما انه موضوع لأثر مجعول و اثر شرعی، این استصحابش جاریه. حالا این مستشکل میخواد بگوید که در ما نحن فیه این استصحابی رو که شما میخواهید جاری بکنید نه خودش مجعول شرعیه و نه موضوع برای اثر شرعی. حالا دقت بفرمایید، هم توضیح اشکال و هم جوابی که از این اشکال داده می شود تا بعد انشاءالله.